ساعت 7 صبح سه‌شنبه 15 تیر ماه 1395 خورشیدی است. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که در این چهارشنبه تابستانی به مخاطبان رادیو فردا پیوستید.
باراک اوباما با حضور در گردهمایی انتخاباتی هیلاری کلینتون قاطعانه از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.
ده‌ها تن از سینماگران ایرانی با حضور در برابر موزه سینما به عباس کیارستمی سینماگر فقید ادای احترام کردند.
18 نماینده مجلس در تذکری به وزیر کشور نسبت به مجوز ندادن به اهل سنت تهران برای برگزاری نماز عید فطر اعتراض کردند.
خبرها را از آمریکا آغاز می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر دیروز با حضور در گردهمایی انتخاباتی هیلاری کلینتون در ایالت کارولینای شمالی قاطعانه از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.
من امروز اینجا هستم چون هیلاری کلینتون را باور دارم و از شما می‌خواهم کمک کنید تا او به عنوان رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا انتخاب شود. هر کسی عقیده ای دارد، اما هیچ کس تا پشت میز ننشیند از آن شغل چیزی نمی داند. توییت کردن را هر کسی می تواند، اما هیچ کس تا پشت میز اجرایی ننشیند نمی داند برای آن چه باید کرد.
هیلاری کلینتون هنوز از سوی حزب دموکرات به طور رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشده، اما ماه گذشته به آراء لازم در انتخابات درون حزبی دست یافت و بخت این را دارد که به عنوان نخستین زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا معرفی شود.
خبری دیگر مرتبط با انتخابات آمریکا. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد علیه هیلاری کلینتون به خاطر استفاده از ایمیل شخصیش در دوران وزارت خارجه اعلام جرم نخواهد کرد. جیمز کومی رئیس FBI روز گذشته پس از آن که از اقدام خانم کلینتون به شدت انتقاد کرد، در این حال گفت این پرونده هیچ اعلام جرمی را اقتضا نمی کند. ساعتی بعد دونالد ترامپ رقیب هیلاری کلینتون در حزب جمهوری خواه به شدت از تصمیم FBI انتقاد کرد و در پیامی توییتری نوشت سیستم فاسد است و این تصمیمی ناعادلانه است. سال گذشته فاش شد که هیلاری کلینتون در دوران ریاستش بر وزارت خارجه آمریکا به جای استفاده از ایمیل دولتی و امن، برخی اطلاعات را از طریق ایمیل شخصی ارسال کرده است.
خبری از ایران. نخستین مراسم یادبود عباس کیارستمی، هنرمند فقید ایران و جهان، شب گذشته در برابر موزه سینما در تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور صدها تن از دوستداران عباس کیارستمی و همچنین شماری از سینماگران ایرانی از جمله رخشان بنی اعتماد، اسخر فرهادی، جعفر پناهی، خسرو سینایی و همایون ارشادی برگزار شد، شرکت کنندگان با روشن کردن شمع و نوشتن متن‌هایی در دفتر یادبود به این کارگردان فقید ادای احترام کردند. عباس کیارستمی که هفته گذشته در پی شدت گرفتن بیماریش به فرانسه رفته بود، عصر دوشنبه در 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید او و 17 نماینده دیگر در تذکری به وزیر کشور نسبت به تعطیلی نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و اسلام شهر اعتراض کردند. محمود صادقی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید به خبرگزاری ایلنا گفته است که در این تذکر به تعطیلی نمازخانه اهل سنت در اسلام شهر و همچنین عدم اجازه برای اقامه نماز عید فطر در برخی مساجد اهل سنت در تهران اعتراض شده است. سالهای گذشته نهادهای امنیتی مانع از برگزاری نماز عید فطر سنیان در تهران شدند، اما سال گذشته در آستانه عید فطر تخریب نمازخانه اهل سنت در محله پونک تهران با اعتراض‌های همراه شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش خود را درباره موضوع حقوق‌های نامتعارف ارائه کرد. کاظم جلالی رئیس مرکز روز گذشته با قرائت متن این گزارش در صحنه علنی مجلس، از جمله دلایل پرداخت حقوق‌های نامتعارف را تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و فقدان نظارت قوه مجریه در 8 سال گذشته اعلام کرد. قرائت این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در روند پرداخت این حقوق‌ها تخلف صورت گرفته است.
هم مجلس پژوهش ها، هم دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور رو جلساتی گذاشتیم، اطلاعات لازم رو گفتیم به ارائه بدن. معلوم شد که اطلاعات لازم و کافی در خود این مراکز نظارتی هم وجود نداره. تخلف کردن بعضی از اینها که میگن ما مطابق قانون عمل کردیم، مطابق قانون نبوده، تخلف شده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یکی از گرد همایی‌های انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد احتمالی دموکرات‌ها در مبارزات انتخاباتی پیشروی آمریکا شرکت و حمایت قاطع خود را از کاندیداتوری هیلاری کلینتون برای ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا عصر سه‌شنبه برای نخستین بار در همایش انتخاباتی هیلاری کلینتون در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی در کنار وی حاضر شد و از خانم کلینتون قاطعانه حمایت کرد. هیلاری کلینتون در آغاز گفت که از توانایی‌های اوباما در اداره کشور تقدیر می‌کند و افزود که افتخار دارد که در انتخابات 8 سال پیش آمریکا از باراک اوباما در رقابت با نامزد جمهوری خواهش حمایت کرده است.
I was proud to endorse him and campaign for him.
But I'm here today because I believe in Hillary Clinton.
باراک اوباما نیز گفت به هیلاری کلینتون ایمان دارد و تأکید کرد که باید به گفته او همه کمک کنند تا او رئیس جمهوری بعدی آمریکا شود. اوباما گفت هیچ مرد یا زنی شایسته تر از هیلاری کلینتون برای راهیابی به کاخ سفید وجود ندارد. از کوروش همایون‌پور، فعال سیاسی حزب دموکرات آمریکا و عضو ارشد مدیریت دانشگاه جورج واشنگتن در مورد انگیزه اصلی باراک اوباما از حمایت از هیلاری کلینتون پرسیدیم.
آقای اوباما دلیل عمده حمایتش از خانم کلینتون اینه که مایل جلوی رئیس جمهور شدن آقای ترامپ رو بگیره و مطمئن بشه که نفر بعدی که خانم کلینتون باشه همون سیاست‌ها و همون برنامه‌های ایشون رو ادامه میده. و آقای اوباما در دو مورد، یکی اون برنامه بیمه بهداشتیش که خیلی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و همه کاندیداهای جمهوری‌خواه میگفتن و از جمله آقای که میخوان این برنامه رو به طور کامل لغو کنن و از بین ببرن، یکی در این مورد خیلی نگرانه که این برنامه ادامه پیدا کنه و یکی هم در مورد سیاست‌های کلی خارجیشه که نمیخواد اینا هیچ کدوم به دست جمهوری‌خواها از بین بره. بنابراین ایشون خیلی دفاع میکنه و حمایت میکنه از کاندیداتوری خانم کلینتون و به نظر من خیلی هم موثر خواهد بود، چون در بین به خصوص گروه های اقلیت آقای اوباما طرفداران بسیاری داره و حرفش به دل اونا میشینه و باعث میشه که اگر خانم کلینتون خودش در اون مورد کمی ضعف داشته باشه این ضعف رو برطرف کنه.
اما هیلاری کلینتون در صورت رئیس جمهور شدن احتمالاً چه مشی را در قبال ایران پیش خواهد گرفت؟ کوروش همایون‌پور.
در مورد ایران به طور کلی سیاست‌های خانم کلینتون ادامه سیاست‌های آقای اوباما خواهد بود. فقط در مورد ایران به نظر من خانم کلینتون سختگیری بیشتری نشون خواهد داد. ایشون یه سابقه‌ای داره در این زمینه، در انتخابات سال 2008 که ایشون باز داشت برای کاندیداتوری اقدام می‌کرد، صحبتی کرد راجع به محو و نابود کردن ایران. یکی دو بارم در مناظرات انتخابات اخیر باز نسبت به ایران و ایرانی‌های توجهی و یه مقدار بی‌نزاکتی نشون داد. و از طرف دیگه ما می‌دونیم که رابطه خانم کلینتون با آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بسیار نزدیکه. مجموعه اینا یه کمی نگران می‌کنه.
انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا برای سال 2016 در ماه نوامبر یا آبان ماه امسال برگزار می‌شود.
واکنش ها به درگذشت عباس کیارستمی، سینماگر نامدار ایران، همچنان ادامه دارد. این فیلمساز برجسته ایرانی با شهرتی جهانی شامگاه دوشنبه در بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فرو بست. نگاهی بندازیم به واکنش های گوناگون به درگذشت او در گزارش میرعلی حسینی.
درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان با ارزش ایرانی با شهرتی در سطح جهانی، تأثیر بسیاری از سینما دوستان ایران و جهان را برانگیخت. رؤسای جمهوری کنونی و اسبق ایران و همچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ضمن اظهار تأسف با تقدیر از جایگاه جهانی او به عنوان یک سینماگر مؤلف در گذشت عباس کیارستمی را فقدانی برای سینمای جهان دانستند. کارشناسان، منتقدان سینمایی و دیگر کارگردانان سینمای ایران نیز هر یک به نوبه خود با ستودن عظمت کار کیارستمی از او تجلیل کردند. داریوش مهرجویی یکی از قدیمی ترین کارگردانان موج نوی سینمای ایران درباره او میگوید:
اندو عمیقی تو دل من نشسته و تا حالا من همچین حسی نداشتم که از دیشب تا حالا که فهمیدم اصلا خواب نداشتم و خیلی ناراحتم و غمگینم و که همچه آدمی به این دیبایی از نظر فکر به درافت نظر هنر از همه چی گرفته بار تر. عباس کیارستمی رو من از زمان موقعی که الماس سیاسر می ساختمش.
عباس کیارستمی در سالهای اخیر برای ساختن فیلم در ایران با مشکل سانسور همراه بود. با این وجود حسن روحانی رئیس جمهوری و وزیران کابینه‌اش مانند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از او به عنوان یک چهره بزرگ سینمای جهان یاد کردند. در میان کارگردانان ایرانی، کامبوزیا پرتوی از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران درباره عدم نمایش برخی از آثار کیارستمی در ایران میگوید:
تو سن می بودن و به وسعتی رسیده بودن که دیگه این براشون مهم نباشه که اکران بشه یا نه. فکر میکنم خوشحال میشدن اگه اکران میشد، ولی حالا با شرایطی که سینما امروز داره دیگه براش انگار زیاد اونجوری جدی نبود، چون به خیلی چیزای دیگه دست یافته بودن. فیلماشون رو جاهای دیگه دیده بودن، کسان دیگری دیده بودن، کشورهای دیگه نمایش داشتن و این ارتباط انسانی تو محدوده ایران برقرار نمیشد، در سطح جهان برقرار میشد. حالا اگه یک جایی هم امکان نمایش نداشته باشه، خب دیگه اون بدشانسی اون جامعه است.
عباس کیارستمی از دید منتقدان سینمایی نیز به عنوان فیلمسازی برجسته شناخته میشد. احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد سینمایی ساکن تهران، سینمای کیارستمی را سینمای آوانگارد می‌داند.
از هر جهت آدم منحصر به فردی بود کیارستمی در همه زمینه‌های هنری. می‌دونید که علاوه بر فیلمسازی شاعر بود، ارشاد عکاس بود، نقاشی می‌کرد و در همه زمینه‌ها نگاه خاصی به جهان اطرافش داشت و به همین دلیل به نظرم میاد که جهان هنر ضربه خیلی بزرگی خورد، نه فقط سینما ایران یا هنر ایران. به نظرم کیارستمی لااقل در یک دوره از کاراش که از سال 63 و 64 شروع میشه و میاد تا مثلا برسه به فیلم های تجربه گرایانه مثل ده و اینا، تو فاصله تعداد زیادی فیلم میسازه که اینا فیلم های کاملا رئالیستی هستن، یعنی مقایرت دارن با ناتورالیزم. یه جور آرمانگرایی توی فیلمهاش دیده میشد. این فرق میکنه با نگاه شهید سالس. حالا ولی به هر حال یه جایی گفتم، خودش هم ظاهرا یه جایی گفته که آره من از شهید سالس مثلا خیلی خوشم میومد. یه بچه مشترک که شوخی گرسید، موقعیت خوبی برای شوخی نیست، ولی من با وجود که بغض دارم میخوام بگم که تنها وجه مشترکشون به نظر من عینک سیاهشون بود.
فیلم‌های عباس کیارستمی فراتر از مرزهای ایران در اغلب کشورهای جهان نیز مورد تحسین سینما دوستان و دست‌اندرکاران سینمایی قرار گرفت، به طوری که یکی از برجسته ترین موفقیت های او درخششش در معتبرترین جشنواره بین المللی فیلم، جشنواره کن بود که در آن موفق به دریافت نخل طلایی جشنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیلاس شد. عباس کیارستمی در غروب روز دوشنبه 14 تیر ماه پس از ماه‌ها دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری گوارشی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. مرگ کیارستمی موجی از بهت و حیرت در میان سینما دوستان و سینماگران به وجود آورد، اما عظمت کار او در سطح جهانی همچنان باقی خواهد ماند.
اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید اون رو از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112.
با لحظاتی که سراسر دنیا نسبت به یک انسان اون هم عباس کیارستمی عزاداره، ولی این نکته بر روح و بر جسم و بر انسانیت این مرد این شکرگزاری رو داره که یک بنده خدا با این همه عظمت موجی از حرکت رو در جهان ایجاد کرد.
در گذشت عباس کیارستمی به جامعه هنری ایران
به ملت ایران و به خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم.
آقای عباس کیارستمی، شما نمرده اید و تا ابد با تاریخ و دفتر خاطرات ایران زنده خواهید بود. آثار پرمهر و عشق شما با ما هست اگر که شما نیستید.
درگذشت آقای عباس کیارستمی، کارگردان نامی ایران را خدمت ملت عزیز و شریف ایران و جامعه هنری مخصوصا سینمای ایران تسلیت عرض می نمایم و برای بازماندگان آن عزیز صبر و شکیبایی آرزومندم.
اما نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. امروز در بیشتر نقاط کشور وزش باد، رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. در شمال اصفهان، قم، استان مرکزی و جنوب استانهای سمنان و تهران به دلیل وزش باد شدید پیش بینی میشه که شاهد پدیده گرد و خاک باشیم. آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره‌های هواشناسی نشون میده که گرد و غبار منتقل شده از عراق امروز در غرب و جنوب غرب کشور قابل رؤیت خواهد بود. گرمترین شهر امروز اهواز هست با حداکثر دمای 45 درجه و سردترین شهرها هم اردبیل و شهرکرد هستند با حداقل دمای 10 درجه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ادامه میدیم مجله بامدادی رو با مرور سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر دیروز با حضور در گردهمایی انتخاباتی هیلاری کلینتون قاطعانه از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. ده‌ها تن از سینماگران ایرانی شب گذشته با حضور در برابر موزه سینما در تهران نسبت به عباس کیارستمی، سینماگر نامدار جهانی، ادای احترام کردند. 18 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر کشور نسبت به تعطیلی نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و اسلام شهر اعتراض کردند. FBI اعلام کرد که علیه هیلاری کلینتون به خاطر استفاده از ایمیل شخصیش در دوران وزارت خارجه اعلام جرم نخواهد کرد. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی درباره حقوق‌های نامتعارف، فقدان نظارت قوه مجریه در 8 سال گذشته را یکی از دلایل پرداخت این حقوق‌ها اعلام کرد. زید رعد الحسین کمیسر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید در جریان عملیات فلوجه در عراق شبه نظامیان شیعی احتمالاً دست به شکنجه و قتل شماری از ساکنان این شهر زدند.
از اونجایی که امروز در ایران تعطیل هست و روزنامه‌ها منتشر نمیشن، میریم شماری از ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها رو ورق می‌زنیم. برای این کار هم مطابق معمول شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگار ما از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، از هفته‌نامه صدا اگه موافق باشید شروع کنیم. من دیدم هفته‌نامه صدا روی جلدش تیتر زده مرگ اروپا. داستان این تیتر چه هست؟
داستان این تیتر مربوط است به همه پرسی که در بریتانیا برگزار شد و هفته‌نامه صدا در این شماره هم از شماری از صاحب نظران هم از شماری از اعضای تحریریه اون پرداختن به این موضوع. آقای هادی خسروشاهین، احمد نقیب‌زاده، محمد کاظم سجادپور کسانی هستند که یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر کردن درباره اینکه دردسرهای اروپای متفرق برای خود اروپایی چه خواهد بود، برای آمریکا چه خواهد بود و همچنین تأثیر جدایی بریتانیا از اروپا، از اتحادیه اروپا بر روابط اون با ایران چگونه خواهد بود که در این زمینه آقای عبدالله رمضان‌زاده و همچنین آقای عباس ملکی اظهار نظر کردند. اما بخش‌های دیگری هم داره هفته‌نامه صدا در این شماره، از جمله در بخش اتاق خبرش یک مقاله منتشر شده با تیتر این 37 سال که به انتقاد آقای علی اکبر ناطق نوری از وضعیت کشور و پاسخ یا واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پرداخته. خانم شهربانو امانی هم از یکی از تاکتیک هایی که باید به کار گرفته بشه با عنوان سیاست ممکن کردن ناممکن ها یاد کرده و گفته که در عرصه سیاستمداران ایرانی باید چنین روشی رو در پیش بگیرن. اما همراهی با پیشنهاد آقای حسن روحانی درباره گفتگوی میان احزاب در جمهوری اسلامی هم یکی دیگر از بخش‌های هفته‌نامه صداست که در اون از جمله آقای غلامحسین کرباسچی تاکید کرده که آقای روحانی خودش باید پرچمدار گفتگو با نهادهای مؤثر در جمهوری اسلامی باشه.
خب بریم سراغ دو هفته‌نامه جامعه پویا، ببینیم تو شماره تازه‌اش چه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی داره.
جامعه پویا در شماره تازش روی جلد رو اختصاص داده به موضوعی که پرونده اصلی اون رو تشکیل میده، درباره پوپولیسم، و تأکید کرده که یک جور آماده باش در تمام دنیا هست، برای که هم در ایران هم در آمریکا هم در برخی دیگر از کشورها ممکن هست که چهره‌هایی که پوپولیست هستند به قدرت برسن بار دیگر، از جمله محمود احمدی نژاد رو هم جامعه پویا دور از نظر نداشته برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. یک گزارش خواندنی هم این شماره رو هفته‌نامه جامعه پویا داره درباره یک محیط بانک که به رغم اینکه بدنش بر اثر ساچمه‌هایی که از سوی شکارچیان غیر مجاز مورد اصابت قرار گرفته و مجروح شده، همچنان به فعالیت‌های خودش برای حفظ محیط زیست و جنگلبانی در ایران ادامه میده.
خب در آخر هم خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به ماهنامه طنز و کاریکاتور اصفهان نیمروز.
بله، اصفهان نیمروز ماهنامه ایست که در اصفهان منتشر میشه. شعارش اینه که اصفهان از نیمروز آغاز میشه. اما در این شماره روی جلد خودش به اختصاص داده به موضوع بحران آب در اصفهان و بحران خشکسالی در زاینده‌رود کاریکاتوری که منتشر کرده به همین موضوع مربوط است و اینکه هیچ کدوم از چهار نماینده اصفهان، نماینده فعلی اصفهان در مجلس دهم، عضو کمیسیون آب نیستند، در حالی که این شهر و همچنین این استان با بحران خشکسالی مواجه است.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که با صبحانه با خبر همراه بودید.
خیلی متشکرم.
بازی تیم ملی بسکتبال ایران در مقابل مکزیک، آخرین نتایج مسابقات تنیس ویمبلدون در مرحله نیمه نهایی و قتل حسین منصوری مدیر عامل سابق باشگاه مس سرچشمه و خبرهای بیشتر در گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال گزینشی المپیک 2016 و شکست تیم ملی ایران در برابر مکزیک در یک دیدار بسیار نزدیک، در نیمه دوم ایران به برتری رسید و در کوارتر آخر هم تا دو دقیقه پایانی مسابقه 4 امتیاز پیش بود از حریف خودش، اما در لحظات آخر تجربه بالای تیم مکزیک که بازیکنی هم در NBA داره و تیم حرفه‌ای محسوب میشه باعث شد که تیم جوان ایران این مسابقه رو واگذار کنه. بهنام یخچالی 20 ساله ستاره زمین بود با کسب 20 امتیاز. او 6 پرتاب موفق 3 امتیازی داشت که در سطح حرفه‌ای بسکتبال آمار جالب توجهی محسوب میشه. ارسلان کاظمی هم 9 ریباند در این مسابقه به ثبت رسوند. به ترتیب ایران شانس صعود به بازی‌های المپیکو از دست داد. جراردو مارتینو از سرمربیگری تیم ملی آرژانتین استعفا داد بعد از اینکه در ضربات پنالتی فینال کوپا آمریکا رو واگذار کردن به شیلی. پپ گواردیولا اولین جلسه تمرینیش رو به عنوان سرمربی جدید منچستر سیتی با این باشگاه برگزار کرد. ژوز مورینیو هم به عنوان سرمربی جدید منچستر یونایتد کنفرانس خبری رو انجام داد و در رابطه با نکات مختلف پیرامون باشگاه یونایتد صحبت کرد. خواهران ویلیامز در مرحله نیمه نهایی تنیس ویمبلدون، سرینا ویلیامز و وینوس ویلیامز که از سالهای پایانی دهه 90 میلادی در سطح اول تنیس جهان حضور دارند، بازم تونستند به نیمه نهایی ویمبلدون برسند. جالبه که هر دو خواهر در یک روز مقابل دو رقیب روسی به پیروزی رسیدن تا گام به این مرحله بذارن. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا مرحله نیمه نهایی اولین بازی امشب برگزار میشه بین تیم‌های پرتغال و ولز تا تیم برنده یه پای فینال جام ملت‌های اروپا باشه. رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس مرحله پنجمش برگزار میشه امروز. دیروز مارسل کیتل آلمانی تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. فعلا پیشتاز تمام مراحل پیتر ساگان از اسلواکیه. خبر آخر در رابطه با قتل مدیرعامل پیشین باشگاه مس سرچشمه که خبرگزاری ها منتشر کردن، جسد او رو در یکی از باغ‌های اطراف سرچشمه پیدا کردن، حسین منصوری. در این زمینه فقط گفته شده که تحقیقات پلیس آغاز شده، هنوز خبر تازه‌ای در این خصوص منتشر نشده. چهارشنبه‌ای سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
حالا نوبت میرسه به بردیا افشین و گشتی در دنیای موسیقی.
هفته پیش آلبوم Strange Little Birds یا پرندگان کوچک غریب از گروه گاربیج در صدر جدول محبوب ترین آلبوم های موسیقی راک در ایالات متحده قرار داشت، اما این هفته با یک سقوط 20 پله‌ای به رده 21 رسیده. این اثر ششمین مجموعه استودیویی گاربیج، گروهی که در نیمه دوم دهه 90 میلادی با انتشار دو آلبوم اولش نامش رو به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اون زمان عرصه موسیقی راک مطرح کرده بود. حالا آلبوم ششم گروه با اینکه مورد استقبال اغلب منتقدین هنری قرار گرفته، فروش تجاری خیره کننده ای نداشته. در هفته اول انتشارش در بریتانیا تنها کمی بیش از 5000 نسخه به فروش رسیده و در آمریکا در همون هفته کمی بیش از 20000 نسخه. آلبوم منتخبی از آثار پول مکارتنی که هفته پیش به رده دوم جدول محبوب ترین آلبوم های سبک موسیقی راک در ایالات متحده رسیده بود، این هفته 8 پله سقوط کرد و به رده 10 رسید. پول مکارتنی، هنرمند مطرح و کهنه‌کار بریتانیایی که بیش از نیم قرن پیش با گروه بیتلز نامش رو در سراسر جهان مطرح کرد و پس از انحلال این گروه اسطوره‌ای از آغاز دهه 70 میلادی فعالیت انفرادیش رو شروع کرد. آلبوم جدید پول مکارتنی دستچی نیست از 39 تک آهنگ، مجموعه ای از آثاری که در فاصله سال 1970 تا به امروز منتشر شدند. در این مجموعه یکی از اتک آهنگ‌های پول مکارتنی هم وجود داره به اسم Hope for the Future یا امید به آینده که پارسال منتشر شده بود برای بازی ویدیوی دستنی یا سرنوشت. آلبوم گروی از گروه رد هات چیلی پپرز محبوب ترین آلبوم سبک موسیقی راک در این هفته در ایالات متحده بوده. این اثر 11 مجموعه بلند استودیوی این گروه نامدار آمریکایی است که در حدود 3 پیش در بازار منتشر شده و تا به حال تونسته در صدر جداول کلی محبوب ترین آلبوم های هفته در چندین کشور از جمله کشورهای اروپایی هلند، بلژیک، ایرلند، سوئیس، اتریش و مجارستان قرار بگیره.
Another piece of paper.
7:30 به وقت ایران میرسیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
از شما دعوت میکنم تا پایان این صبحانه با خبر همراه ما باقی بمونید.
باراک اوباما با حضور در گرد همایی انتخاباتی هیلاری کلینتون قاطعانه از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.
ده ها تن از سینماگران ایرانی با حضور در برابر موزه سینما در تهران به عباس کیارستمی سینماگر فقید ادای احترام کردند.
18 نماینده مجلس در تذکری به وزیر کشور نسبت به مجوز ندادن به اهل سنت تهران برای برگزاری نماز عید فطر اعتراض کردند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر دیروز با حضور در گرد همایی انتخاباتی هیلاری کلینتون در ایالت کارولینای شمالی قاطعانه از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.
من امروز اینجا هستم چون هیلاری کلینتون را باور دارم و از شما میخواهم کمک کنید تا او به عنوان رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا انتخاب شود. هر کسی عقیده‌ای دارد، اما هیچ کس تا پشت میز ننشیند از آن شغل چیزی نمی‌داند. توییت کردن را هر کسی می‌تواند، اما هیچ کس تا پشت میز اجرایی ننشیند نمی‌داند برای آن چه باید کرد.
هیلاری کلینتون هنوز از سوی حزب دموکرات به طور رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشده، اما ماه گذشته به آراء لازم در انتخابات درون حزبی دست یافت و بخت این را دارد که به عنوان نخستین زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا معرفی شود.
خبر دیگر مرتبط با انتخابات آمریکا. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد علیه هیلاری کلینتون به خاطر استفاده از ایمیل شخصیش در دوران وزارت خارجه اعلام جرم نخواهد کرد. جیمز کومی رئیس FBI روز گذشته پس از آنکه از اقدام خانم کلینتون به شدت انتقاد کرد، در این حال گفت این پرونده هیچ اعلام جرمی را اقتضا نمی کند. ساعتی بعد دونالد ترامپ رقیب هیلاری کلینتون در حزب جمهوری خواه به شدت از تصمیم FBI انتقاد کرد و در پیامی توییتری نوشت سیستم فاسد است و این تصمیمی ناعادلانه است. سال گذشته فاش شد که هیلاری کلینتون در دوران ریاستش بر وزارت خارجه آمریکا به جای استفاده از ایمیل دولتی و امن برخی اطلاعات را از طریق ایمیل شخصی ارسال کرده است.
خبری از ایران. نخستین مراسم یادبود عباس کیارستمی هنرمند فقید ایران و جهان شب گذشته در برابر موزه سینما در تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور صدها تن از دوستداران عباس کیارستمی و همچنین شماری از سینماگران ایرانی از جمله رخشان بنی اعتماد، اسخر فرهادی، جعفر پناهی، خسرو سینایی و همایون ارشادی برگزار شد، شرکت کنندگان با روشن کردن شمع و نوشتن متن‌های یادبود به این کارگردان فقید ادای احترام کردند. عباس کیارستمی که هفته گذشته در پی شدت گرفتن بیماریش به فرانسه رفته بود، عصر دوشنبه در 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید او و 17 نماینده دیگر در تذکری به وزیر کشور نسبت به تعطیلی نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و اسلام شهر اعتراض کردند. محمود صادقی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید به خبرگزاری ایلنا گفته است که در این تذکر به تعطیلی نمازخانه اهل سنت در اسلام شهر و همچنین عدم اجازه برای اقامه نماز عید فطر در برخی مساجد اهل سنت در تهران اعتراض شده است. سالهای گذشته نهادهای امنیتی مانع از برگزاری نماز عید فطر سنیان در تهران شدند، اما سال گذشته در آستانه عید فطر تخریب نمازخانه اهل سنت در محله پونک تهران با اعتراضهایی همراه شد.
در گذشت عباس کیارستمی کارگردان با
اما واکنش ها به درگذشت عباس کیارستمی سینماگر نامدار ایران همچنان ادامه دارد. این فیلمساز برجسته ایرانی با شهرتی جهانی شامگاه دوشنبه در بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فرو بست. نگاهی بندازیم به واکنش های گوناگون به درگذشت او در گزارش میرعلی حسینی.
درگذشت عباس کیارستمی کارگردان با ارزش ایرانی با شهرتی در سطح جهانی تأثیر بسیاری از سینما دوستان ایران و جهان را برانگیخت.
رؤسای جمهوری کنونی و اسبق ایران و همچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ضمن اظهار تأسف با تقدیر از جایگاه جهانی او به عنوان یک سینماگر مؤلف در گذشت عباس کیارستمی را فقدانی برای سینمای جهان دانستند. کارشناسان، منتقدان سینمایی و دیگر کارگردانان سینمای ایران نیز هر یک به نوبه خود با ستودن عظمت کار کیارستمی از او تجلیل کردند. داریوش مهرجویی یکی از قدیمی ترین کارگردانان موج نوی سینمای ایران درباره او میگوید:
اندوه عمیقی تو دل من نشسته و تا حالا من همچین حسی نداشتم که حتی شب تا حالا که فهمیدم اصلا خواب نداشتم و خیلی ناراحتم و غمگینم و که همچه آدمی به این دیبایی از نظر فکر به درافت از نظر هنر از همه چی گرفته بارتر. عباس کیارستمی رو من از زمان موقعی که الماس سیاسی رو میساختمش.
عباس کیارستمی در سالهای اخیر برای ساختن فیلم در ایران با مشکل سانسور همراه بود. با این وجود حسن روحانی رئیس جمهوری و وزیران کابینه‌اش مانند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از او به عنوان یک چهره بزرگ سینمای جهان یاد کردند. در میان کارگردانان ایرانی، کامبوزیا پرتوی از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران درباره عدم نمایش برخی از آثار کیارستمی در ایران میگوید:
تو سنی بودن و به وسعتی رسیده بودن که دیگه این براشون مهم نباشه که اکران بشه یا نه. فکر میکنم خوشحال میشدن اگه اکران میشد، ولی حالا با شرایطی که سینما ما هم داره دیگه براش انگار زیاد اونجوری جدی نبود، چون به خیلی چیزای دیگه دست یافته بودن. فیلماشون رو جاهای دیگه دیده بودن، کسانی دیگری دیده بودن، یا کشورهای دیگه نمایش داشتن و این ارتباط انسانی تو محدوده ایران برقرار نمیشد، در سطح جهان برقرار میشد. حالا اگه یک جایی هم امکان نمایش نداشته باشه، خب دیگه بدشانسی اون جامعه است.
عباس کیارستمی از دید منتقدان سینمایی نیز به عنوان فیلمسازی برجسته شناخته میشد. احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد سینمایی ساکن تهران، سینمای کیارستمی را سینمای آوانگارد می داند.
از هر جهت آدم منحصر به فردی بود کیارستمی در همه زمینه‌های هنری. می‌دونی که علاوه بر فیلمسازی شاعر بود، ارشاد عکاس بود، نقاشی می‌کرد و در همه زمینه‌ها نگاه خاصی به جهان اطرافش داشت و به همین دلیل به نظرم میاد که جهان هنر ضربه خیلی بزرگی خورد، نه فقط سینما ایران یا هنر ایران. به نظرم کیارستمی لااقل در یک دوره از کاراش که از سال 63 و 64 شروع میشه و میاد تا مثلا برسه به فیلم های تجربه گرایانه مثل ده و اینا، تو فاصله تعداد زیادی فیلم میسازه که اینا فیلم های کاملا رئالیستی هستن، یعنی مقایرت دارن با ناتورالیزم. یه جور آرمانگرایی توی فیلم هاش دیده میشد. این فرق میکنه با نگاه شهید صالح. حالا ولی به هر حال یه جایی گفتن، خودش هم ظاهرا یه جایی گفته که آره من از شهید صالح مثلا خیلی خوشم میومد. یه بچه مشترک از شوخی گرسی موقعیت خوبی برای شوخی نیست، ولی من با وجود که بغض دارم میخوام بگم که تنها وجه مشترکشون به نظر من عینک سیاهشون بود.
فیلم های عباس کیارستمی فراتر از مرزهای ایران در اغلب کشورهای جهان نیز مورد تحسین سینما دوستان و دستاندرکاران سینمایی قرار گرفت، به طوری که یکی از برجسته ترین موفقیت های او درخششش در معتبرترین جشنواره بین المللی فیلم، جشنواره کن بود که در آن موفق به دریافت نخل طلایی جشنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیلاس شد. عباس کیارستمی در غروب روز دوشنبه 14 تیر ماه پس از ماه‌ها دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری گوارشی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. مرگ کیارستمی موجی از بهت و حیرت در میان سینما دوستان و سینماگران به وجود آورد، اما عظمت کار او در سطح جهانی همچنان باقی خواهد ماند.
تلاش‌های ایران برای خروج از فهرست سیاه پولشویی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. در پی پیشرفت‌های به دست آمده در گفتگوهای ایران با کارگروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اطمینان داد که اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی ایرانیان در اختیار این کارگروه قرار نخواهد گرفت. برای بررسی بیشتر این موضوع فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی مقیم پاریس از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند، در عرصه مبارزه بین المللی با پولشویی کارگروه اقتصاد مالی چه نقشی داره و اصولا گفتگوهای ایران با این نهاد در چه مراحلی است؟
کارگروه اقدام مالی در نشست سال 1989 سران هفت کشور بزرگ صنعتی به وجود آمد به منظور بررسی تکنیکای پولشویی و همینطور مبارزه با اون در سطوح ملی و بین‌المللی. پولشویی فرایندی هست پیچیده که درآمدهای حاصل از عملیات غیرقانونی و تبهکارانه رو تبدیل میکنه به دارایی‌های ظاهراً عادی و مشروع. بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در طیف وظایف این سازمان قرار گرفت. کارگروه اقدام مالی که 37 عضو داره کشورهایی رو که از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرخطر و غیر همکار تشخیص میده طبقه بندی میکنه. ایران همراه با کره شمالی پرخطرترین کشور در این زمینه تشخیص داده شده و کارگروه مورد نظر از اعضای خودش خواسته علیه این دو کشور دست به اقدام متقابل بزنند. منتها به تازگی بعد از یک سلسله تلاش‌های جمهوری اسلامی کارگروه اقدام مالی لحن خودش رو در قبال ایران تا اندازه عوض کرده، اقدام‌های متقابل علیه این کشور رو به حالت تعلیق درآورده و این امید رو ایجاد کرده که ایران از فهرست سیاه پرخطرترین کشورها در عرصه پولشویی و تأمین مالی تروریسم خارج بشه.
خروج احتمالی جمهوری اسلامی از فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره؟
اگر اسم جمهوری اسلامی در این فهرست سیاه باقی بمونه، ایران در روابط مالی و بانکی خودش با خارج با 1001 مانع روبرو میشه، به خصوص اجرای برجام در گروه رفع اتهاماتی است که در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر ایران سنگینی میکنه.
آیه خوابم، ولی بعضی از محافل جمهوری اسلامی ادعا میکنن که تعهدات ایران در قبال کارگروه اقدام مالی موجب میشه که این نهاد بتونه حسابهای بانکی تک تک ایرانی ها رو کنترل کنه.
این ادعای نادرستی است و رئیس کل بانک مرکزی هم در صحبت‌های دیروزش اون رو تکذیب کرد. با این حال تردیدی نیست که باید در مبادلات بانکی ایران شفافیت بیشتری به وجود بیاد و برای رسیدن به این هدف نوع روابط مالی ایران با شماری از گروه‌های سیاسی خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان هم طبعاً مطرح خواهد شد.
فریدون خاوند، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم.
به دوش کشیدن همسر کار آسانی نیست. به همین دلیل برنده این مسابقه در فنلاند هموزن زنش آبجو جایزه میگیرد. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در همین باره.
21مین مسابقات بین المللی حمل همسر در فنلاند برگزار شد. در این مسابقه نفسگیر دو روزه حدود 50 زوج از 12 کشور شرکت کرده بودند. مردان در حالی که زنانشان را به دوش گرفتند باید مسیری طولانی را بدوند، از یک استخر آب عبور کنند و از روی مانع هم رد شوند. زنان که پایشان را به دور گردن شوهرانشان قفل کردند و برای جلوگیری از آسیب کلاه ایمنی به سر دارند، در این مسابقات بیشتر از اینکه یار باشند بار هستند. البته آخر کار برنده به عنوان جایزه هموزن زنش آبجو دریافت می کند. جایزه آبجوی امسال به یک زوج اهل روسیه رسید که توانستند قهرمان فنلاندی 5 دور از این رقابت ها را با اختلاف 5 ثانیه پشت سر بگذارند. قهرمان پیشین میگوید رقابت امسال مشکل تر از قبل بوده.
خیلی مسیر سختیه، باید توی چنین مسافت طولانی فرز و قوی باشین و طاقتش رو داشته باشین که تا آخرش ادامه بدین.
گفته میشود که منشأ این مسابقه به افسانه‌ای مربوط به قرن 19 برمیگردد که در آن رئیس یک گروه راهزن برای امتحان توانایی اعضای گروه مجبورشان میکرده کیسه‌های غله یا خوک زنده را در طول یک مسیر با خودشان حمل کنند. بعضی از شرکت کننده ها ورزشکارهای حرفه‌ای هستند و بعضی هم صرفاً به شکل تفریحی مسابقه می‌دهند. ولی همگی متفق القول معتقدند که برای این مسابقه آموزش لازم است.
ادامه میدیم این مجله بامدادی رو با نگاهی به سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر دیروز با حضور در گرد همایی انتخاباتی هیلاری کلینتون قاطعانه از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. ده ها تن از سینماگران ایرانی شب گذشته با حضور در برابر موزه سینما در تهران نسبت به عباس کیارستمی سینماگر نامدار جهانی ادای احترام کردند. 18 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر کشور نسبت به تعطیلی نمازخانه‌های اهل سنت در تهران و اسلامشهر اعتراض کردند. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد که علیه هیلاری کلینتون به خاطر استفاده از ایمیل شخصیش در دوران وزارت خارجه اعلام جرم نخواهد کرد. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی درباره حقوق‌های نامتعارف، فقدان نظارت قوه مجریه در 8 سال گذشته را یکی از دلایل پرداخت این حقوق‌ها اعلام کرد. زید رعد الحسین کمیسر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید در جریان عملیات فلوجه در عراق شبه نظامیان شیعی احتمالاً دست به شکنجه و قتل شماری از ساکنان این شهر زدند.
از اونجایی که امروز در ایران تعطیل هست و روزنامه‌ها منتشر نمیشن، میریم شماری از ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها رو ورق میزنیم. برای این کار هم مطابق معمول شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگار ما از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، از هفته‌نامه صدا اگه موافق باشید شروع کنیم. من دیدم هفته‌نامه صدا روی جلدش تیتر زده مرگ اروپا. داستان این تیتر چه هست؟
داستان این تیتر مربوط است به همه پرسی که در بریتانیا برگزار شد و هفته‌نامه صدا در این شماره هم از شماری از صاحب نظران هم از شماری از اعضای تحریریه اون پرداختن به این موضوع. آقای هادی خسروشاهین، احمد نقیب‌زاده، محمد کاظم سجادپور کسانی هستند که یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر کردند درباره اینکه دردسرهای اروپای متفرق برای خود اروپایی چه خواهد بود، برای آمریکا چه خواهد بود و همچنین تأثیر جدایی بریتانیا از اروپا، از اتحادیه اروپا بر روابط اون با ایران چگونه خواهد بود، که در این زمینه آقای عبدالله رمضان‌زاده و همچنین آقای عباس ملکی اظهار نظر کردند. اما بخش‌های دیگری هم داره هفته‌نامه صدا در این شماره. از جمله در بخش اتاق خبرش یک مقاله منتشر شده با تیتر این 37 سال که به انتقاد آقای علی اکبر ناطق نوری از وضعیت کشور و پاسخ یا واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پرداخته. خانم شهربانو امانی هم از یکی از تاکتیک‌هایی که باید به کار گرفته بشه با عنوان سیاست ممکن کردن ناممکن‌ها یاد کرده و گفته که در عرصه سیاستمداران ایرانی باید چنین روشی رو در پیش بگیرن. اما همراهی با پیشنهاد آقای حسن روحانی درباره گفتگوی میان احزاب در جمهوری اسلامی هم یکی دیگر از بخش‌های هفته‌نامه صداست که در اون از جمله آقای غلامحسین کرباچی تاکید کرده که آقای روحانی خودش باید پرچمدار گفتگو با نهادهای مؤثر در جمهوری اسلامی باشه.
خب بریم سراغ دو هفته‌نامه جامعه پویا. ببینیم تو شماره تازه‌اش چه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی داره.
جامعه پویا در شماره تازه‌اش روی جلد رو اختصاص داده به موضوعی که پرونده اصلی اون رو تشکیل میده، درباره پوپولیسم، و تاکید کرده که یک جور آماده باش در تمام دنیا هست، برای که هم در ایران هم در آمریکا هم در برخی دیگر از کشورها ممکن هست که چهره‌هایی که پوپولیست هستند به قدرت برسن بار دیگر. از جمله محمود احمدی نژاد رو هم جامعه پویا دور از نظر نداشته برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. یک گزارش خواندنی هم این شماره رو هفته‌نامه جامعه پویا داره درباره یک محیط بانک که به رغم اینکه بدنش بر اثر ساچمه‌هایی که از سوی شکارچیان غیر مجاز مورد اصابت قرار گرفته و مجروح شده، همچنان به فعالیت‌های خودش برای حفظ محیط زیست و جنگلبانی در ایران ادامه میده.
خب در آخر هم خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به ماهنامه طنز و کاریکاتور اصفهان نیمروز.
بله، اصفهان نیمروز ماهنامه‌ای است که در اصفهان منتشر میشه. شعارش اینه که اصفهان از نیمروز آغاز میشه، اما در این شماره روی جلد خودش به اختصاص داده به موضوع بحران آب در اصفهان و بحران خشکسالی در زاینده رود کاریکاتوری که منتشر کرده به همین موضوع مربوط است و اینکه هیچ کدوم از 4 نماینده اصفهان، نماینده فعلی اصفهان در مجلس دهم عضو کمیسیون آب نیستند، در حالی که این شهر و همچنین این استان با بحران خشکسالی مواجه است.
شهرام رفیع‌زاده، ممنون که با صبحانه با خبر همراه بودید.
خیلی متشکرم.
اما واکنش ها به خبر درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس و نامی سینمای ایران، همچنان ادامه داره. در صفحات فیسبوک و وبسایت رادیو فردا هم مخاطبان زیادی درباره این موضوع پیام گذاشتن. از جمله کاربری به نام مرتضی نوشته: کارگردان بزرگ و انسان دوست عباس کیارستمی موجب ارتقاء هنر در جهان و باعث افتخار و سرافرازی ایران و ایرانی بود. روح شاد و یادش همواره گرامی. مهران از داماک نوشته: این شهرت ابدی است نه مرگ، خوش به سعادتش، او هیچ ضرری نکرده، ما این که متضرریم. کاربری با نام مستعار گفته: حیف کیارستمی و شخصیت اونیست که علی خامنه‌ای بهش تسلیت بگه. کاربری دیگری با نام کاربری بچه شهباز در پیامی نوشته: ما ایرانی ها چقدر خوشبخت هستیم که زمان کیارستمی رو درک کردیم. آقای کیارستمی متشکریم و بدرود. مخاطبی به نام بهتاش نوشته: به نظر من مهمترین خصلت این هنرمند بزرگ کشورمان میانه روی و نگاه ژرفش به تاریخ زندگی انسان در ایران و جهان بود. او با فریاد بی صدای قلبش از طرف مردم ایران پیام دوستی به دنیا داد. روح شاد و مرامش مستدام باد. علی گفته: یاد و نام این عزیز در قلب و تاریخ ملت ایران با افتخار ثبت شده و نادیده گرفتن پاره ای از مسئولان جمهوری اسلامی این واقعه رو نه کوچک میکنه و نه بزرگ. کاربری به نام اختر گفته: متاسفم که هنوز مرده پرستیم. و مخاطبی هم به نام نادر درباره عباس کیارستمی نوشته که او مردی بود که تنها جایزه گرفت، تنها برگشت، تنها بیمار شد و تنها در غربت درگذشت.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوبت میرسه به مهدی رستمپور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال گزینشی المپیک 2016 و شکست تیم ملی ایران در برابر مکزیک در یک دیدار بسیار نزدیک، در نیمه دوم ایران به برتری رسید و در کوارتر آخر هم تا 2 دقیقه پایانی مسابقه 4 امتیاز پیش بود از حریف خودش، اما در لحظات آخر تجربه بالای تیم مکزیک که بازیکنی هم در NBA داره و تیم حرفه‌ای محسوب میشه باعث شد که تیم جوان ایران این مسابقه رو واگذار کنه. بهنام یخچالی 20 ساله ستاره زمین بود با کسب 20 امتیاز. او 6 پرتاب موفق 3 امتیازی داشت که در سطح حرفه‌ای بسکتبال آمار جالب توجهی محسوب میشه. ارسلان کاظمی هم 9 ریباند در این مسابقه به ثبت رسوند. به ترتیب ایران شانس صعود به بازی‌های المپیک از دست داد. جراردو مارتینو از سرمربیگری تیم ملی آرژانتین استفاده داد بعد از اینکه در ضربات پنالتی فینال کوپا آمریکا رو واگذار کردن به شیلی. پپ گواردیولا اولین جلسه تمرینیش رو به عنوان سرمربی جدید منچستر سیتی با این باشگاه برگزار کرد. ژوزه مورینیو هم به عنوان سرمربی جدید منچستر یونایتد کنفرانس خبری رو انجام داد و در رابطه با نکات مختلف پیرامون باشگاه یونایتد صحبت کرد. خواهران ویلیامز در مرحله نیمه نهایی تنیس ویمبلدون، سرینا ویلیامز و وینوس ویلیامز که از سالهای پایانی دهه 90 میلادی در سطح اول تنیس جهان حضور دارن، بازم تونستن به نیمه نهایی ویمبلدون برسن. جالبه که هر دو خواهر در یک روز مقابل 2 رقیب روسی به پیروزی رسیدن تا گام به این مرحله بذارن. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا مرحله نیمه نهایی اولین بازی امشب برگزار میشه بین تیم‌های پرتغال و ولز تا تیم برنده یه پای فینال جام ملت‌های اروپا باشه. رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس مرحله پنجمش برگزار میشه امروز. دیروز مارسل کیتل آلمانی تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. فعلا پیشتاز تمام مراحل پیتر ساگان از اسلوواکیه. خبر آخر در رابطه با قتل مدیر عامل پیشین باشگاه مس سرچشمه که خبرگزاری ها منتشر کردن، جسد او رو در یکی از باغ‌های اطراف سرچشمه پیدا کردن، حسین منصوری. در این زمینه فقط گفته شده که تحقیقات پلیس آغاز شده، هنوز خبر تازه‌ای در این خصوص منتشر نشده. چهارشنبه‌ای سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب بریم نگاهی بندازیم به جدول محبوب‌ترین آلبوم‌های این هفته موسیقی راک در ایالات متحده در گزارش بردیا افشین.
هفته پیش آلبوم Strange Little Bird یا پرندگان کوچک غریب از گروه گاربیج در صدر جدول محبوب ترین آلبوم های موسیقی راک در ایالات متحده قرار داشت، اما این هفته با یک سقوط 20 پله‌ای به رده 21 رسیده. این اثر ششمین مجموعه استودیویی گاربیج، گروهی که در نیمه دوم دهه 90 میلادی با انتشار دو آلبوم اولش نامش رو به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اون زمان عرصه موسیقی راک مطرح کرده بود. حالا آلبوم ششم گروه با اینکه مورد استقبال اغلب منتقدین هنری قرار گرفته، فروش تجاری خیره کننده ای نداشته. در هفته اول انتشارش در بریتانیا تنها کمی بیش از 5000 نسخه به فروش رسیده و در آمریکا در همون هفته کمی بیش از 20000 نسخه. آلبوم منتخبی از آثار پول مکارتنی که هفته پیش به رده دوم جدول محبوب ترین آلبوم های سبک موسیقی راک در ایالات متحده رسیده بود، این هفته 8 پله سقوط کرد و به رده دهم رسید. پول مکارتنی، هنرمند مطرح و کهنه‌کار بریتانیایی که بیش از نیم قرن پیش با گروه بیتلز نامش رو در سراسر جهان مطرح کرد و پس از انحلال این گروه اسطوره‌ای از آغاز دهه 70 میلادی فعالیت انفرادیش رو شروع کرد. آلبوم جدید پول مکارتنی دستچینی است از 39 تک آهنگ، مجموعه ای از آثاری که در فاصله سال 1970 تا به امروز منتشر شدند. در این مجموعه یکی از اتک آهنگ‌های پول مکارتنی هم وجود داره به اسم Hope for the Future یا امید به آینده که پارسال منتشر شده بود برای بازی ویدیوی دستنی یا سرنوشت. آلبوم گروی از گروه رد هات چیلی پپرز محبوب ترین آلبوم سبک موسیقی راک در این هفته در ایالات متحده بوده. این اثر 11 مجموعه بلند استودیوی این گروه نامدار آمریکایی است که در حدود 3 هفته پیش در بازار منتشر شده و تا به حال تونسته در صدر جداول کلی محبوب ترین آلبوم های هفته در چندین کشور از جمله کشورهای اروپایی هلند، بلژیک، ایرلند، سوئیس، اتریش و مجارستان قرار بگیره.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. من تا ثانیه‌های دیگر با شما خواهم بود با مشروع خبرها.
اما در اینجا من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از شادی باشه.